هفت شب در ایران است. خوش آمدید به ایستگاه 19، با من محمد زرقامی در ادامه همراه خواهید بود در 11 روز از مرداد ماه 1403 که میشه برابر با دوم ماه آگوست 2024 میلادی. جنگ روایت ها در ترور اسماعیل هنیه، محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور منتخب ایران و نگاهی به حمایت ها از شروین خواننده برای. در ادامه تازه ترین خبرها با رویا ملک.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. به دنبال نگرانی ها از تشدید تنش در خاورمیانه، بسیاری از خطوط هوایی بین المللی پروازهای خود به مقصد ایران، تل‌آویو و بیروت را لغو کردند. به گزارش رویترز، بسیاری از خطوط هوایی آمریکا، کانادا و اروپا از پرواز بر روی حریم هوایی ایران و لبنان اجتناب و پروازهای خود را به اسرائیل و لبنان لغو کردند. در میان دولت فرانسه از شهروندان این کشور خواست هر چه سریع‌تر خاک ایران را ترک کنند. طی دو روز گذشته ایر ایندیا، گروه لوفتانزا، شرکت‌های هواپیمایی ایالات متحده یونایتد ایرلاینز و دلتا ایر و ایتا ایرویز ایتالیا اعلام کردند که پروازهای خود به تل‌آویو را به حالت تعلیق درآوردند. در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، جمهوری اسلامی وعده داده است که از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اروپا در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارد. مراسم تشییع اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، روز جمعه با حضور صدها تن از مقامات کشورها و چهره‌های اسلامی در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در رأس هیئتی در این مراسم حضور داشت. اسماعیل هنیه در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه در شمال تهران کشته شد. مراسم خاکسپاری وی در مقبره امام المؤسس در شمال دوحه صورت گرفت. این مراسم به صورت خصوصی در یک جمع کوچک خانوادگی برگزار شد. مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن اسماعیل هنیه را به اسرائیل منتسب کردند، موضوعی که تل‌آویو به طور رسمی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید کشتن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس، به دستیابی آتش‌بس در غزه کمکی نمی‌کند. آقای بایدن شامگاه پنجشنبه 11 مرداد ماه همزمان با استقبال از زندانیان تبادل شده از روسیه گفت از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بسیار نگران است. جو بایدن افزود در گفتگوی مستقیم با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از او خواسته به سرعت به توافقی برای آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه دست یابد. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن نتایج اعلام شده از سوی حکومت ونزوئلا را بی اعتبار می‌داند و ادماندو گونزالس را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور به رسمیت می‌شناسد. آنتونی بلینکن در بیانیه تصریح کرد با توجه به شواهد فراوان برای آمریکا و برای مردم ونزوئلا واضح است که ادماندو گونزالس حائز اکثریت آرا در انتخابات یک شنبه بوده است. در همین حال اعتراضات در ونزوئلا ادامه دارد و به گفته مخالفان دولت تا کنون دست کم 16 کشته بر جای گذاشته است. در تحول دیگر، رؤسای جمهوری برزیل، کولومبیا و مکزیک روابط نزدیکی با نیکولاس مادورو دارند، از او خواستند نتایج تفکیکی صندوق‌ها را منتشر کند. رسانه در ایران از تداوم آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های سلاس باباجانی در کرمانشاه خبر می‌دهند. این آتش‌سوزی که از روز چهارشنبه آغاز شده، به رغم تلاش گسترده نیروهای مردمی هنوز مهار نشده است. ستاد بحران سلاس باباجانی در اعلامیه‌ای از مردم خواست که برای مهار آتش داوطلب شوند. بر اساس داده‌های آماری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، در سال 1402 وسعت آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی 353% افزایش داشته است. طی دو دهه اخیر به طور میانگین سالانه بیش از 21,000 هکتار جنگل و مرتع ایران در آتش سوختند.
تازه‌ترین خبرها بود با رویا ملکی. ساعت 7:04 بعد از ظهر برای اونهایی که در ایران در روز جمعه شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستند. تا کنون گزارش های زد و نقیزی درباره چند و چون ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران منتشر شده، این در حالیه که تا کنون مقام های رسمی در این باره اظهار نظری نکردند. گزارش های منتشر شده چه میگوید و اهمیت ماجرا در چیست؟ این موضوع گزارشی است که تا لحظاتی دیگه ایلیا جزایری برای شما بازگو خواهد کرد.
پیکر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس امروز برای خاکسپاری به دوحه پایتخت قطر برده شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در فرودگاه دوحه شخصیت‌های فلسطینی از جمله خالد مشعل رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس و خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی این گروه و همچنین زیاد نخاله دبیر کل گروه جهاد اسلامی فلسطین پیکر هنیه را بر دوش گرفتند. امل هنیه همسر اسماعیل هنیه نیز در فرودگاه در کنار پیکر همسرش عزاداری کرد. بامداد چهارشنبه 10 مرداد اسماعیل هنیه در محل اقامتش در شمال تهران پایتخت ایران ترور شد. ساختمانی که در آن شماری از مهمانان مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران حضور داشتند. مراسمی که سه‌شنبه 9 مرداد چند ساعت پیش از ترور اسماعیل هنیه در ساختمان پارلمان ایران برگزار شده بود. مسعود الفک خبرنگار و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه درباره تأثیر کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران به رادیو فردا میگوید:
مسئله ترور اسماعیل هنیه در این شرایط بسیار بسیار امنیتی که مهمانان بسیاری از کشورهای مختلف در تهران حضور داشتند، مسئله قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره.
درباره نحوه کشته شدن اسماعیل هنیه تاکنون گزارش های زد و نقیزی منتشر شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی مدعی شد که ساعت‌های اولیه بامداد چهارشنبه محل اقامت اسماعیل هنیه هدف اصابت پرتابه‌ای هوا به زمین قرار گرفت. پرتابه‌ای که منجر به تخریب بخش‌های از سقف و پنجره و کشته شدن آقای هنیه و یکی از محافظانش شد. این خبرگزاری و همچنین مقام‌های ایرانی و در رأس آنها علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل را به این اقدام متهم می‌کنند. اتهامی که اسرائیل آن را نرد می کند و نتایید. تنها دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل اعلام کرد که در زمان حادثه اسرائیل عملیاتی هوایی در برنامه خود نداشته.
سه‌شنبه شب یک حمله هوایی مشخص را انجام دادیم که در اون فؤاد شکر فرمانده نظامی ارشد حزب الله را از بین بردیم. میخوام این مسئله رو توضیح بدم که اون شب هیچ حمله هوایی، موشکی یا پهپادی دیگه‌ای در هیچ جای خاورمیانه نداشتیم.
یک روز پس از حادثه، یعنی روز پنجشنبه، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روایتی دیگر از ترور اسماعیل هنیه در تهران منتشر کرد. این روزنامه به نقل از 7 مقام مسئول در خاورمیانه از جمله 2 ایرانی و 1 آمریکایی نوشت: رئیس دفتر سیاسی حماس در انفجار بمبی که در محل اقامتش در تهران کار گذاشته شده بود کشته شد. این روزنامه مدعی شد که بمب از حدود 2 ماه پیش در مهمانسرای محل اقامت هنیه کار گذاشته شده بود و پس از اطمینان از حضور او در اتاق از راه دور فعال شد. گزارشی که روزنامه اسرائیلی یدعوت اهرنوت نیز آن را تایید کرد، اما خبرگزاری فارس به آن تاخت و آن را تلاشی برای دور کردن اتهام نقض حاکمیت سرزمین ایران از اسرائیل توصیف کرد. اما گزارش‌ها درباره نحوه کشته شدن اسماعیل هنیه چه اهمیتی دارد؟ علی مهتدی کارشناس جهان عرب آن را به پاسخ احتمالی ایران و متحدانش مرتبط می‌داند.
و در صورت صحت هر کدوم از این روایت‌ها، این نوع پاسخ احتمالی ایران رو می‌تونه تعیین بکنه. به این صورت که اگر پرتابه‌ای از کشور سومی در واقع محل سکونت آقای هنیه را هدف قرار گرفته، این عملا دست ایران رو باز میکنه که در همون کشور به منافع اسرائیل و چه بسا آمریکا حمله بکنه و بخواد انتقام جویی رو در کشور ثالثی انجام بده. ولی چنانچه بمبگذاری در محل سکونت آقای هنیه اتفاق افتاده، میشه پیش بینی کرد که ایران در قدم اول ممکن هست افرادی رو بازداشت بکنه و چه بسا احکام اعدام برای اونها صادر بکنه که نشون بده که در واقع هسته جاسوسی اسرائیل رو در داخل ایران خونسا کرده و بعد ممکنه به یک اقدام دیگه ای فکر بکنه. با این حال چیزی که تا اینجای کار به نظر میاد، پاسخ احتمالی ایران ممکن هست از طریق استفاده از تمام گروه‌های نیابتیش و به خصوص حزب الله باشه، با توجه به جلساتی که ظرف 48 ساعت گذشته در تهران برگزار شده با رهبران نیروهای نیابتی ایران.
اکنون نگاه‌ها به واکنش احتمالی ایران به ترور اسماعیل هنیه است، تحولاتی که می‌تواند منجر به ناآرامی‌های بیشتر در منطقه شود.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در ارتباط با صحبت‌هایی که پیرامون ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس مطرح شده و گزارش‌هایی که تاکنون مطرح شده. به هر حال بخشی از اون اهمیت ماجرا رو هم در خودشون داشتن. همراه هستیم در اینجا با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کانادا. آقای نامور بهتون سلام میکنم. با توجه به روایت‌های متعددی که ما داریم میشنویم، حالا صحبت‌هایی که این سو آن سو میشه، گزارش‌هایی که میشه گفت زد و نقیض هم هستن در مورد ترور اسماعیل هنیه، به نظر شما این گزارش‌ها و این زد و نقیض‌گویی‌ها اقدام ها رو به چه سمتی میبره؟ آیین آنور صدای من دارین؟
صدا میاد
صداتون الان اومد، ما صداتون نداشت. بله بفرمایید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. به هر حال قبول هر کدوم از این روایت ها ممکنه از جنبه حقوقی و بین المللی مسئولیت های متفاوتی و واکنش های متفاوتی رو هم متوجه مسئولیت های متوجه اسرائیل کنه و واکنش های رو از سمت ایران برانگیزه. طبیعتا روایت اینی که خرابکاری بوده و از دو ماه قبل بوده، خب طبیعتا این بحثی که نقض حاکمیت سرزمینی یا اینی که ایران حق پاسخگویی رو برای خودش محفوظ میداره خب کمرنگ میکنه. ولی اگر این باشه که مثلا موشک شلیک شده باشه یا حالا حتی گزارش زیر دریایی هم ما داشتیم، شلیک از زیر دریایی یا گزارشی که پهباد بوده از طریق مرز وارد ایران شده، خب متفاوت خواهد. ولی خب هیچ کدوم از این روایت ها هنوز روایت غالب یا روایت تایید شده نیست. هر کسی یه ادعای میکنه و هیچ کدوم این ادعاها به مستند به اویدنس و شواهد قرائن نیست.
فکر میکنید عمدی وجود داره آقای نامور که روایت مشخصی از این موضوع به میون نمیاد که رسمی
ایرانی
باشه؟
مقامات ایرانی هنوز هیچ گزارش ندادن، مقامات اطلاعاتی ایران. این چیزایی که گزارش میده گزارش های خبرنگاریه.
خب اتفاقا آقای نامور شاید اینجا محل پرسش باشه که وقتی مقام ها سکوت میکنند چگونه است که در مورد انتقام سخت صحبت میشه در شرایطی که ما هیچ صحبتی از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نداریم که مشخصا در مورد جزئیات این اقدام صحبت کرده باشه.
این مسئله اینه که ایران باید مشخص کنه که چه اتفاقی افتاده، چه کسی، یعنی چه مدلی انجام شده. و در این حال مسئله این است که در هر روایتی که قبول کنیم، چه روایت ایران و چه روایت خارج، یک حفره امنیتی وجود داره که احتمالاً فقط از طریق تکنولوژی نیست، بلکه عوامل انسانی هم درش دخیله. معمولاً در این موارد در مورد عوامل انسانی ایران سکوت میکنه. در بدتر از ترور آقای هنیه، اون سرقت اسناد در سال 1996 بود که اسرائیل چند نفرم کشته، یعنی اون که رسما تجاوز به خاک ایران بود و اون رو هم اعتراف کردن. یعنی بعدن خود رئیس موساد آقای یوسی کوهن جزئیات عملیات گفت که از دو سال قبل داشتن تمرین میکردن. و البته در مورد کشتن سربازا و نگهبانا سکوت کرد. حتی اگه نگاه کنید در همون گزارش هم آقای بیگمن نوشته بود در مورد اینی که نگهبانا کشته شدن هیچی ننوشته بود.
این به چه دلیله؟ میخواد تبعات اقدامهای بعدی رو کاهش بده؟
بله، اون برای اونو که نمیخواستن بگن ما کسی رو کشتیم، سرباز ایران رو کشتیم، نمیخواستن بگن. و خبرنگار نیویورک تایمز هم آمدانه سکوت کرده بود. یعنی معلومه وقتی که گفتن ما ساعت 5 باید عملیات رو تموم میکردیم برای اینی که تحویل بده، یعنی گروه نگهبانای جدید میومدن، بنابراین تا قبل از 5 بار کار رو تموم می‌کردن، معلومه خب نگهبان قبلی بوده، اون نگهبان قبلی رو صحبت نکردن. یعنی شما فکر کنید خبرنگار نیویورک تایمز آمدانه سکوت کرد، ایران هم خب اصلا در مورد موضوع حاضر نشد صحبت کنه، به علت اینی که نمیخواست مسئولیت اسنادی که
خب الان ما شاهد این هستیم که نه اسرائیل نه ایران هیچ کدوم میشه گفت به طور مشخص در این باره صحبتی نکردن. در این شرایطی که
حالا دیشب فرمانده ارتش اسرائیل گفتن که در اون شب هیچ موشک و چیزی صورت نگرفت، ولی میتونه کواکوپتر استفاده کرده باشن.
خب حالا در هر شرایطی رسما هیچ کس تایید نکرده و ایران هم شواهد خاصی رو ارائه نداده، آیا این به این دلیل هست که بتونن از عواقب حالا برخوردهای احتمالی کم کنن، یا ما باید شاهد یک چیزی شبیه آنچه که مثلا در گذشته شاهدش بودیم، مثل وعده صادق که جمهوری اسلامی مطرح کرد، باشیم در ادامه این روندی که داره طی میشه؟
ببینید، روند تبلیغاتی و گفتاری مقامات به سمت این است که اقداماتی چه از سوی نیروهای نیابتی چه از سوی ایران انجام بگیره. این روایت، این روند رو شما میبینید، چه بلاز تبلیغاتی بلی. و چه بلاز موضع‌گیری. اما به هر حال با توجه به اینکه ایران خب برمیدونن که این اقدام در حقیقت دامی است که آقای نتانیاهو چیده. ببین، آقای نتانیاهو با یه تیر با یه چیز دقیقا چند تا نشون رو هدف گرفته.
بله.
یکی اینه که آقای نتانیاهو تمام تخونوغاش رو روی سبد آقای ترامپ داره سهم گذاری میکنه. برای آقای ترامپ در دور قبل نشون داد که امتیازات ویژه‌ای داره میده به اسرائیل و این امتیازاتی بود که هیچ رئیس جمهور آمریکا نداره، چه در مورد جولان، چه در مورد سفارت آمریکا در بیت المقدس، چه در مورد شهرک‌ها. نکته بعدی این است که آقای نتانیاهو با مشکلات داخلی جدی روبروه، به لحاظ مخالفین و حتی تو بلوک قدرت. یعنی امروز خارج هم که نوشته بود، فرماندهان نظامی، برخی از فرماندهان موساد، اینا معتقدن که آقای نتانیاهو مسئلهش مسئله آزادی گروگان‌ها یا قرارداد صلح نیست. بنابراین اینم گروه دومی است که مخالفن و این خب تاثیرگذاره. گروه سومی که به هر حال هست این که آقای نتانیاهو در این روند اگه نتونه دامنه جنگ گسترش بده، خب مشکل میشه و فکر میکنه با این فضا میتونه هم ضربه بزنه به تاسیسات هسته‌ای ایران، هم علیه حزب الله اقدامات بنیادی بکنه، مدلی که ایران یا حزب الله رو وارد جنگ کنه و آمریکا هم وارد این درگیری بشه. معمولا تو این درگیری‌هایی که مدیریت نشده طبقاتش مشخص نیست و هر اقدام کوچیکی میتونه دامنه رو گسترش بده.
سپاسگزارم از شما بودن. چون وقتمون رو به پایان رفته،
یه نکته کوچیکم من بگم در مورد نیویورک تایمز. اگر این گزارش درست باشه، دو ماه هست، ببینید دو ماه گذشته باشن، خب این یعنی اینی که باید همون شب اول فرض کنید، چون بیشتر از این بوده که مثلا دوشنبه بره، همون شب اولی که آقای اسماعیل هانی وارد اتاق میشه باید انجام بدن، چون میدونید که شما ممکنه کسی رو بخواید بزنید، ممکنه فردا شب اونجا نباشه. و بنابراین من فکر میکنم که این گزارش دو ماه استناداتش یک کمی مسئله دار خواهد بود، اگر بخوایم بپذیریم با مشکلات فنی هم مواجه خواهد شد.
بله.
اما میتونن شب قبلش این کار کرده باشن، این گزارش میتونه درست باشه.
سپاسگزارم از شما، علیرضا نامبر حقیقی در تورنتو که با ما همراه بودند. همچنان با ساعت 19 ایستگاه 19 رادیو فردا با شما همراه هستیم. اجازه بدید که در ادامه یک نگاهی بکنیم به موضوع زنان افغان. همونطوری که میدونید یکی از زنان فعال در ایران، زنان افغانی که فعال بوده در ایران، از سمت جمهوری اسلامی بازداشت میشه به دلیل مسئله حجاب و پس از اون او دیپورت میشه و برگردونده میشه به خاک افغانستان. اما هنوز آنطوری که گفته میشه به خاک افغانستان نرسیده. فرشته قاضی نگاهی داره به این موضوع.
احضار، بازداشت و رد مرز یک دانشجوی افغان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در ایران. شبکه شرق گزارش داده که کبرا غلامی، پژوهشگر اجتماعی اهل افغانستان و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، در اقدامی غیرمنتظره بعد از دریافت تذکر حجاب رد مرز شده است. خانم غلامی در دانشگاه الزهرا در حال تحصیل و پژوهش در زمینه هویت‌یابی زن مهاجر است. شبکه شرق به نقل از منابع آگاه و دوستان کبرا غلامی گزارش داده که او پس از دریافت چند تذکر حجاب به اداره اتباع احضار شده و پاسپورتش ضبط شده است. مشخص نیست آیا تذکر حجاب از طریق پیامک بوده یا از طریق دیگری صورت گرفته. در پی این احضار اما او بدون ارائه هیچ دلیل قانع کننده‌ای بازداشت و رد مرز شده است. کبرا غلامی متولد افغانستان است و از 4 سالگی در ایران زندگی می‌کند. او بیش از 27 سال است که در ایران به عنوان فعال اجتماعی زندگی و پژوهش می‌کند. دوستان کبرا غلامی در شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی کرده و نوشته‌اند که او حتی فرصت خداحافظی با خانواده و دوستان خود را نیافته. ابتدا به اردوگاه منتقل و بعد با اتوبوس برای رد مرز به سمت مشهد در حال انتقال است. شیما وزوایی از دوستان کبرا غلامی در شبکه ایکس توییتر سابق درباره او نوشته است.
از دیشب ما و بقیه تلاش کردیم و با استانداری خراسان، امور پناهندگان و اداره اتباع ارتباطاتی گرفتیم. تشکل‌هایی که کبرا در اونها فعال بوده هم مشغول نامه‌نگاری هستند. خبر گرفتیم که کبرا خوشبختانه هنوز در مرزهای ایرانه. امیدواریم تجدید نظر بشه.
بر اساس اطلاعاتی که رادیو فردا کسب کرده، کبرا غلامی به اردوگاه سفید سنگ منتقل شده است. این اردوگاه در 30 کیلومتری فریمان در خراسان رضوی و در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد. اردوگاهی که روزنامه صبح کابل آن را گورستانی برای مهاجران توصیف کرده است. برخورد صورت گرفته با کبرا غلامی با واکنش‌های گسترده فعالان مدنی و حقوق بشری روبرو شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی با توجه به شرایط امنیتی نامناسب افغانستان درباره امنیت جانی و سلامت او ابراز نگرانی کرده و با هشتگ کبرا را برگردانیم خواستار توقف رد مرز او شده. رضا شفاخواه وکیل دادگستری در تهران در توییتر خود در همین زمینه نوشته است.
طبق کدام قانون مجازات عدم رعایت حجاب شرعی رد مرز اجباری است؟ آن هم بدون محاکمه و حق انتخاب وکیل.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مهاجران غیرقانونی و کسانی که مدارک هویتی ندارند تحت شرایطی رد مرز می شوند. بر اساس این قوانین، خارجیانی که بدون داشتن اسناد لازم از راه‌های غیر مجاز به کشور وارد شده یا می شوند، علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه، وزارت دفاع آنها را برای مدتی که از 5 سال تجاوز نکند، ملزم به اقامت اجباری در محل معین کرده و یا اینکه آنها را از کشور اخراج می‌کند. روزنامه شرق اما بهمن 1402 خبر داده بود که حتی در مواردی برخی ایرانیان به اشتباه رد مرز می‌شوند. به نوشته این روزنامه، این روزا با پیچیده‌تر شدن وضعیت افغانستان و افزایش موج مهاجرت مردم این کشور به ایران، رد مرز شدن این افراد هم افزایش پیدا کرده که در این بین گاهی ایرانی‌های بدون شناسنامه هم به دلیل نبود اوراق برای شناسایی ملیت با افغانستانی‌ها از کشور اخراج می‌شوند که بعضن در اردوگاه‌ها با شرایط سختی هم مواجه هستند. طبق آمار سایت خبرگزاری تابناک، از ابتدای سال تا آخر آبان 1402 350 هزار افغان از ایران به افغانستان بازگشتند که 160 هزار نفر از آنها اخراج و رد مرز شدند. آمار دقیقی از تعداد اتباع کشور افغانستان که در ایران اقامت دارند وجود ندارد. حکومت میگوید بیش از 5 میلیون نفر هستند.
گزارش فرشته قاضی رو با هم شنیدیم، اما به صحنه سیاست داخلی ایران برویم. محمدرضا عارف معاون اول مسئول پزشکیان اعلام کرده جلسات تعیین و معرفی کابینه در حال انجامه و تا مهلت قانونی 2 هفته‌ای از زمان تحلیف وزرای پیشنهادی معرفی میشن. در تازه ترین مورد هم محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور انتخاب شده که بیشتر برامون میگه وحید پوراستاد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در حال انتخاب و چیدن وزرا و معاونهای کابینه خود است. بعد از انتخاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول و محسن حاجی میرزایی به عنوان رئیس دفتر خود، در تازه ترین انتصاب محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد. در این بین خبر آنلاین مدعی شده عارف معاون اول با حضور محمد جواد آذری جهرمی در معاونت اجرایی و معاونت علمی فناوری مخالف بوده و در این حال که آذری جهرمی پیشنهاد وزارت ورزش و وزارت ارتباطات را هم نپذیرفته است. آذری جهرمی نقش پررنگی در کمپین انتخاباتی پزشکیان داشت، اما مسعود پزشکیان برای مهمترین یار انتخاباتیش یعنی محمد جواد ظریف نه تنها حکم رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری را زد، بلکه مهمتر یک معاونت جدید هم به وجود آورد، معاونت راهبردی. این معاونت جدید به نوعی اتاق فکر دولت می شود. محمد جواد ظریف در دوران انتخابات گفته بود در صورت رئیس جمهور شدن پزشکیان هیچ سمتی را نمی‌پذیرد. بعد از انتصاب او به معاونت راهبردی، حالا منتقدین اصولگرا به او انتقاد می‌کنند.
من از شما نمی‌خوام فقط از اون چه که دوستان من که تو دولت نفهمند، ولی از اون چه که دوستان من در دولت انجام خواهند داد انتقاد نکنید.
محمد جواد ظریف در شبکه ایکس نوشته پیشنهاد معاونت سیاسی رئیس جمهور را داشته، اما چون مسئولیت اجرایی بوده و باعث تداخل در وظایف و شائبه تضعیف وزارتخانه‌های سیاسی میشد، آن را به مصلحت ندانسته. او همچنین گفته معاونت راهبردی را حلقه وصل دولت با مردم، اندیشکده‌ها و نهادهای مدنی می‌داند. در دولت‌های گذشته رؤسای جمهور می‌بایست وزرای خارجه، دفاع، کشور و اطلاعات را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کردند، اما مسعود پزشکیان در یک گفتگو با وبسایت آیت الله خامنه‌ای گفته فهرست کامل کابینه خود را برای هماهنگی و مشورت نزد رهبر جمهوری اسلامی می‌برد. با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس ملاک‌های خود برای وزرای پیشنهادی به مجلس را اعلام کرد.
اون کسی رو باید میدان دار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخصهای مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت‌های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار باید رعایت بشه. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیاره.
با این وجود دیدارهای عباس عراقچی معاون سابق وزارت خارجه با انریکه مورا معاون رئیس دستگاه سیاست خارجه اروپا و یا وزیر خارجه امارات نشان می‌دهد که او گزینه اصلی وزیر خارجه خواهد بود. بعد از مراسم تحریف پزشکیان و ترور اسماعیل هنیه، حالا حساسیت روی انتخاب وزیر اطلاعات و وزیر کشور بیشتر شده است. غلامعلی حداد عادل شندی پیش گفته بود اگر پزشکیان خودش برای انتخاب کابینه تصمیم بگیرد، در مجلس مشکلی نخواهد داشت.
والا اگر آقای پزشکیانی که ما میشناختیم تو مجلس که به سلامت اخلاقی و مالی و اعتقادیشون اعتقاد داشتیم، با اینکه حالا سلیقه سیاسی خاصی هم داشتن، اگه آقای پزشکیانی که توی این ایام بعد از انتخابات ما دیدیم به خصوص خودشون تصمیم بگیرن، به نظر من مشکلی نخواهند داشت. اگه شخص آقای پزشکیان در نهایت تصمیم بگیرن که قاعدتا هم خودشون تصمیم میگیرن، این حرف منم جسارت تلقی نشه، ولی اگر خدای نکرده اینطور باشه که یک فرستی جلویشون بگذارن و بگن که اینا رو ببرید مجلس، خب اون ممکنه که درد سرساز باشه، مشکل ساز باشه.
مسعود پزشکیان برای انتخاب وزرای خود دست به تشکیل کمیته‌های تخصصی زیر نظر یک شورای راهبری زد که اشاره حداد عادل به این شوراست، اما حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان به صراحت به شورای راهبری تاخته بود و گفته اکثر اعضای آن را همراهان با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، محکومان امنیتی، مدافعان همجنسگرایی و همسو با مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل در بگفته او فتنه ها و آشوب ها می داند. با این وجود پزشکیان نام دولت خود را دولت وفاق ملی گذاشته، هرچند که معلوم نیست بدون مشارکت و حضور نمایندگان 50% که در انتخابات شرکت نکردند چگونه دولت وفاق ملی صورت می‌گیرد. با این وجود روزنامه تجارت فردا درباره دولت وفاق ملی می‌نویسد این راهبرد ضمانت اجرایی ندارد، چون گروه‌های ذی‌نفع با نصیحت یا دعوت به رعایت اخلاق کشمکش‌های سیاسی را متوقف نمی‌کنند. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، در مراسم گفتمان دولت 14.
این صندلی که روش نشستیم، این چهار تا پایه مکمل همه، اگه یکیشون نباشه نمیشه رو اون سه تای دیگه نشست، دو تاشون که نباشه اصلا واویلاست. توی ایران قوای حکومتی ایران مکمل هم نیستن، مقابل همه. یه زمانی سیستم قضاییش جلوی دولت وای میسته، یه زمانیش دولت جلوی اون مجلس جلوی دو تا. شما ادبیات نمایندهای مجلس نگاه کنید انگار که یه اپوزیسیون مثلا اونجا داره حرف میزنه، در حالی که بخش اعظم قدرت توی مجلسه، تو قانون گذاریشه، تو تخصیص بودجهشه، تو تایید وزرا و بخش مسئولیت دارن اینا، اما حالت اپوزیسیونی دارن. این وضعیت تو درون خود دولت هم هست، تو نهاد قدرت تو درون خود دولت هم این شکاف وجود داره بین قوای مختلفش، از اون بالاتر تو خود دستگاه قضایی هم این شکاف هست، جایی که اصلا نباید چنین چیزی باشه. تا وقتی که ما مواجه با شکاف درون ساختار قدرتیم، امکان نداره که هیچ پروژه پیش بره. اما شکاف بدتر اونی که بین دولت و مردم شکاف وجود داره. بنابراین تا وقتی که این شکاف وجود داره، چه در سطح دولت و ملت و در چه سطح دولت، امکان نداره که شما بتونید یک گام پیش رو بردارید.
مسعود پزشکیان از روز تحریف دو هفته فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
شنیدید از وحید پوراستاد و در ادامه رویا ملکی تازه ترین خبرها.
در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارد و به دنبال نگرانی‌ها از تشدید تنش در خاورمیانه، بسیاری از خطوط هوایی بین‌المللی پروازهای خود به مقصد ایران، تل آویو و بیروت را لغو کردند. به گزارش رویترز، بسیاری از خطوط هوایی آمریکا، کانادا و اروپا از پرواز بر روی حریم هوایی ایران و لبنان اجتناب و پروازهای خود را به اسرائیل و لبنان لغو کردند. مراسم تشییع اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس روز جمعه با حضور صدها تن از مقامات کشورها و چهره‌های اسلامی در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران در رأس هیئتی در این مراسم حضور داشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشتن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس به دستیابی آتش‌بس در غزه کمکی نمی‌کند. آقای بایدن شامگاه پنجشنبه 11 مرداد ماه همزمان با استقبال از زندانیان تبادل شده از روسیه گفت از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بسیار نگران است. او در گفتگوی مستقیم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواسته به سرعت به توافقی برای آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه دست یابد. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن نتایج اعلام شده از سوی حکومت ونزوئلا را بی اعتبار می داند و ادماندو گونزالس را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور به رسمیت می شناسد. رسانه ها در ایران از تداوم آتش سوزی گسترده در جنگل های زلاس بابا جانی در کرمانشاه خبر می دهند. این آتش سوزی از روز چهارشنبه آغاز شده و به رغم تلاش گسترده نیروهای مردمی هنوز مهار نشده است. طی دو دهه اخیر به طور میانگین سالانه بیش از 21 هزار هکتار جنگل در آتش سوخته است. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران در سوریه پس از اعلام آماده باش ضمن لغو مرخصی‌ها از همه نیروهای خود خواستند به پایگاه‌ها بازگردند. روزنامه لبنانی النهار و شبکه العربیه هم گزارش دادند که حزب الله نیز سطح آماده باش نیروهای خود را بالا برده و برخی از مقرهای خود در حومه جنوب بیروت را تخلیه کرده است. دولت ترکیه دسترسی کاربران این کشور به شبکه اجتماعی اینستاگرام را مسدود کرد. در اطلاعیه اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه دلیلی برای فیلترینگ ذکر نشده، اما این اقدام پس از آن روی داد که یک مقام دولتی به شدت از اینستاگرام به خاطر حذف پیام‌های تسلیت به مناسبت کشته شدن اسماعیل هنیه انتقاد کرد. و علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در ارتباط با ترور اسماعیل هنیه شده است. آقای باقری شب گذشته خبر داد که درخواست ایران برای برگزاری این نشست اضطراری را با وزرای خارجه چند کشور منطقه مطرح کرده است.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
و در ادامه،
برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
شروین خواننده این ترانه برای بسیاری از ما نام آشنایی است. خواننده ترانه اعتراضی تحسین شده که تونسته جایزه بین المللی رو هم برای خودش به ارمغان بیاره و برای ایران. او به تازگی یک ویدیو در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و از احضارش به زندان برای اجرای حکم 3 سال و 8 ماه حبس خبر داد. حکمی که به واسطه انتشار ترانه برای شروین صادر شده بود. بخش کوتاهی از گفته‌های شروین رو که در این ویدیو منعکس شده با هم بشنویم تا موضوع رو در ادامه پی بگیریم در گفتگویی که پیش رو داریم.
مگه مسالمت آمیزتر و مدنی‌تر از برای اصلا میشه که نقد کرد؟ و اتهام من تحریک مردم برای کشتار و جنگ، کدوم بند این شعر، کدوم مصرع شما رو تحریک میکنه که بری یه نفر دیگر رو بکشی؟ واقعا
صدای شروین رو شنیدیم، خواننده ترانه اعتراضی برای که دیگه شهرتی جهانی همین ترانه پیدا کرده. اما وقتی که این ویدیو منتشر شد، گروهی از هنرمندان و کنشگران سیاسی و اجتماعی به این ویدیو واکنش نشون دادند. اونها در یک همکلامی خواستار جلوگیری از اجرای این حکم شدند و در جایی هم تعدادی از هنرمندان به این رسیدند که یک کارزار اینترنتی رو برای جلوگیری از اجرای این حکم نه تنها فقط برای شروین، بلکه برای سایر هنرمندان مستقل و معترضی که با چنین احکامی روبرو شدند در پی بگیرند. گفتگوی داشتم با یکی از هنرمندان سرشناس که حتما با نامش و کارهاش آشنا هستید، علی عظیمی در بریتانیا، و او که خودش بخشی از این کارزار هست برامون بیشتر توضیح میده که چرا این کارزار آغاز به کار کرده و هدفش در ادامه چیست و چه شرایطی رو میخواد پدید بیاره.
من فکر نمیکنم پایانی باشه به این ظلمی که داره روا میشه به هنرمندان و اهالی فرهنگ مملکتمون. برعکس، وقتی که اوضاع حاکمیت خراب میشه، بیشتر چون زورشون به قدرت‌های واقعی نمیرسه، به مردم خودشون، به هنرمندا و کسانی که میخوان صدای خودشون رو به هر طریقی بلند کنند از بی‌عدالتی‌ها و حرفی بذارن که واقعا غم دل مردمه و این چیزها، خلاصه اینا رو سرکوب میکنن. خب اینا ما بار اول هم نیست، دیدیم بارها و بارها تکرار شده و این دفعه تصمیم گرفتیم با گروهی از دوستان موزیسین که به صورت گروهی در واقع بیان صدای شروین باشیم و قصد داریم که صدای دیگران هم باشیم که داره بهشون ظلم میشه و این باری که به دوش این هنرمندان در بند و کسانی که قرار که به زندان میفتن هست رو به توی منتقل کنیم خودمون و بخشیشو، و اینکه حال به خودمون که منتقل نمیشه ولی صدا باشیم براشون و کمک کنیم که بقیه هم توجهشون جلب بشه.
یعنی مقصود فراتره، یعنی که به قول عراقی میگفت کعبه و بتخانه بهانه، شما یک هدف بزرگتری رو دارین دنبال میکنید با راه انداختن این کارزار.
بله، این یک کارزاری است که برای شروین را افتاده و درش اشاره میشه به عزیزان دربند دیگری مثل سامان یاسین، توماج صالحی، کسانی که قراره که برن زندان، مثل خود شروین سپیده رشنو که بهش حکم جلب دادن دوباره که برگرد به زندان، و این چیزها ما رو نگران میکنه و تشدید فشارهای بین‌المللی و اتفاقی داره تو ایران میفته هم بیم این رو میده که ما دوباره شاهد این باشیم که حاکمیت بخواد این فشار منتقل کنه روی عزیزان هنرمند و کسانی که صدایی دارن تو ایران و دارن زنگ خطری برای خود حاکمیت هستن که آقا ببینید حواست رو جمع کن، داری چه کار میکنی؟ تو کسی رو دیگه باقی نذاشتی که جز طرفداران خیلی اقلیتی خودت که باقی بمونه. و مثلا خود شروین هم در این ویدیویی که ریلیز کرده به درستی میگه که ببینید من دیگه از این سیویل تر و از این غیر چه میدونم یعنی هیچ
مدنی تر
و هیچ عامل خشونتی درش نیست. اما شعر شروین شما بخونید فقط در دوی رویای یک جامعه برابر و عادلانه تر صحبت میکنه. اینه که اینو بر نمیتابند و فشار رو دارن مثل که زیاد بکنن و ما بر خودمون میدونیم که باید واقعا یک جمعی از ماها دست به دست هم بدیم و صدامون رو رساتر کنیم.
اون ور قضیه هم نگاه کردید؟ چون مثلا در کنار شما که حالا نگاهتونم به نوعی انتقاد هست اصلا به کل اون سامانه قضایی جمهوری اسلامی، ما شاهد این بودیم که با اتفاقاتی که افتاد و انتخاباتی که صورت گرفت و حالا اومدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری که مورد حمایت اصلاح طلبان داخل ایران قرار داره، بخشی از اون کسانی که در این انتخابات حالا درگیر بودند به ویژه از اون جناحی که موسوم به اصلاح طلب هم اومدن همصدایی کردن با شما و اعتراضاتی رو کردن. اتفاقا اونها هم در اعتراضاتشون به نوعی اون کلیشه معروف یا اون جمله معروف رو گنجونده بودن که جای هنرمند زندان نیست و کسی که اومده یه خواستهای اجتماعی رو داره بیان میکنه نباید چنین رفتاری باش صورت بگیره و از طرفی خواستار آزادی شدن. یا حتی عباس عبدی میگه که در دوره جدید باید دستگاه قضایی و دولت آنچه در گذشته اتفاق افتاده رو کاملا بذاره کنار و رویه تازه‌ای رو در پیش بگیره.
عرض حضورتون که ما که خارج از کشور هستیم خب اونقدر حتی من فکر کنم کسایی که داخل کشور هستن اونقدر توان تاثیرگذاری رو سیاست کلان جمهوری اسلامی رو نداریم و حالا اینکه صدای خودمون بلند کنیم در کمک به دیگر هنرمندان این وقتا این کار حداقلی که میشه انجام داد. من دوست دارم که به دوستان موزیسین خودم تو در صنف خودمون بگم که یک فراخوانی بدیم، بیایم که یک گروهی تشکیل بدیم که کار بزرگتری بشه کرد، بتونیم دست به دست هم بدیم اتفاقات بزرگتری بیفته. فقط این نباشه که ما بیانیه بدیم که هر چند وقت یه باری کسی رو گرفتن. به نظر من این خیلی منفعلانه است.
اتفاقات بزرگتر چیه اینجا منظور آقای عظیمی؟
به هر حال خیلی کارا میشه کرد. اگه ما ایرانیای داخل و خارج کشور با هم دیگه دستمون رو به هم بدیم خیلی کار بزرگتری میشه کرد حتما. مثلا اینکه کم کمش اینه که ما همدیگه رو حمایت کنیم در انتشار کارهامون، در کمک کردن به بس کردن آدم‌ها به هم دیگه که کار هنری قوی‌تری به وجود بیاد، به هم موسیقی مستقل در ایران هیچ حامی نداره واقعا.
کاملا نداره، ولی این رو قبول دارید که دیگه داستان حتی موسیقی زیرزمینی نیست. یعنی تکنولوژی کمک کرده که شما خیلی هم نیازی نداشته باشید که حتما احتیاج داشته باشید که دولت یا حکومت یا حالا اون فضایی که دولت ایجاد میکنه به شما کمک کنه که موسیقیتون رو ارائه بدین.
بله، شما خیلی راحت میتونید الان با تکنولوژی کارتو ضبط کنید بذارید روی فضای مجازی به همه هم بشنم، ولی برای همه این شانس رو ندارن که کارشون به انزی دیده بشه. یه سری اسم ها شناخته شده تر، بعضی که هنرمنده خیلی عالی داریم که شناخته شده نیستن. پلتفرم هست بله، ولی ساز و کاری باید باشه که کمک بشه، مثلا صدای زنان مملکت ما شنیده بشه، پروموت بشن. خیلی 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 چیز هستش که حالا به زودی انشاءالله اگه ما موفق بشیم که این گروه رو درست بکنیم ازش خواهید شنید.
گفتگویی بود با علی عظیمی، خواننده موسیقی در بریتانیا، در ارتباط با کارزاری که برای حمایت از شروین و دیگر هنرمندان معترضی که در اعتراضهای اخیر به نوعی با احکامی روبرو شدند. اما بریم سراغ یک فیلم که در این منازعه‌ای که الان ایران و اسرائیل دارن شاید جالب باشه در مورد شنیدن و حتی دیدن این فیلم. در دنیای سیاست به هر حال ایران و اسرائیل با هم رو در رو هستند، اما دنیای سینما شاهد همکاری مشترک سینماگران ایرانی و اسرائیلی است. فیلمی که محصول این همکاری مشترک چند ماهیه در کشورهای مختلف اروپایی در حال نمایشه. بابک غفوری آذر در گزارشش به ساخت و نمایش این فیلم پرداخته که ازتون دعوت میکنم در موردش بیشتر بشنوید.
مدال دو شاخشه.
بچه‌ها رو می‌بینی؟
خدافظ.
عاشقتم.
خوب کار کن تا 10 برابر ازش خرج.
در این ماه‌ها که منازعه دنباله‌دار حکومت‌های ایران و اسرائیل به مرحله تازه‌ای رسیده، فیلمی در سینماهای کشورهای مختلف جهان نمایش داده می‌شود که یک ویژگی بی‌سابقه دارد. این فیلم ساخته مشترک دو سینماگر ایرانی و اسرائیلی است. زهر امیر ابراهیمی و گای نتیو کارگردانان فیلم تاتامی هستند که از زمان نخستین نمایش در بخش افق‌های جشنواره ونیز سال گذشته تا کنون در جشنواره‌ها و کشورهای دیگری به روی پرده سینماها رفته و از روز پنجشنبه نمایش عمومیش را در آلمان آغاز کرده است. برگرفته از اتفاقات واقعی سالهای گذشته، تاتامی داستان سرباز زدن یک دختر جودوکای ایرانی از پذیرش خواسته مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی در عدم رویارویی با ورزشکار اسرائیلی در میانه یک مسابقه بین‌المللی است. تصمیمی که تبعات مخاطره‌آمیزی برای این دختر جوان به همراه دارد.
توی زن قوی و از پس همشون برمیاد.
بینا مرد.
به خودت فکر کن.
به خانوادت.
حسینی باید هر چیزی.
چطوری همه چی به هم ریخت؟
نقش اصلی دختر جودوکا را در فیلم آریان مندی بازیگر ایرانی آمریکایی بازی می‌کند و زهر امیر ابراهیمی بازیگر شناخته شده علاوه بر کارگردانی مشترک ایفاگر نقش مربی است. نقشی که جایزه بهترین بازیگر زن دوره اخیر جشنواره توکیو را هم برای او به ارمغان آورد.
لیلا، اوضاع خیلی خرابه، نمیتونی هر کاری دلت می‌خواد بکنی. کار داره خیلی بیخ پیدا می‌کنه.
محاله بذارم کسی شانس قهرمان شدن ازم بگیره. شما طرف کی هستین؟
با صرف خوششو میزنه. اینا ولکن نیستن عزیز من. تماس پشت تماس. دیگه موضوع فقط طاهری و انجمن نیست. کار به دفتر ریاست جمهوری کشیده.
زهر امیر ابراهیمی که از بیش از 15 سال پیش ساکن خارج از ایران است، در سالهای اخیر به ویژه با کسب جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن برای فیلم عنکبوت مقدس، دوران موفقیت آمیزی را در فعالیت‌های خارج از ایرانش با حضور در آثار و جشنواره‌های مختلف می‌گذراند. او هنگام نمایش تاتامی در جشنواره ونیز درباره همکاری مشترکش با یک سینماگر اسرائیلی به رادیو فردا چنین گفته بود.
موقعی که ایران زندگی میکردم مثلا خیلی میرفتم هند و در هند خیلی اسرائیلی ها رو میدیدم. اتوبوس میگرفتم از این ور هند به اون ور هند با یک کوله پشتی و یه فهمیدم مثلا 10 تا دختر اسرائیلی تو اتوبوسم. خب با هم حرف میزدیم، بعد میفهمیدم که چقدر وضعیتمون شبیه به همه. بعد از اونا مثلا از سربازی می اومدن و چون در اسرائیل دختران میرن سربازی با اجبار. از همون موقع ها من میدونستم یه چیز خیلی نزدیکی ما با هم داریم و عجیبه که ما انقدر انگار فکر میکنیم دشمن همین. و خب این چیزیه که از مدرسه به ما یاد دادن که اسرائیل، اصلا اسم اسرائیل رو نمیتونی بگی بدون رژیم صهیونیستی. و حالا گای برام تعریف میکرد که اونا هم تو مدرسه همین داستانا رو دارن و ماها به هر حال این یعنی ما نه آدمای ایدئولوژیکی هستیم، نه آدمای توی سیستمی هستیم، نه آدمای سیاسی هستیم، ما آرتیستیم و مهمترین چیز برامون اینه که مردم دنیا آزاد و در صلح زندگی کنن. همونقدر که من انتقاد دارم به رژیم ایران، گای به عنوان یک شهروند اسرائیل که از آمریکا مثل من در واقع در اگزایل زندگی میکنه، اونم انتقاد داره به رژیم اسرائیل، یعنی به حکومت، به سیستم.
روایت گای نتیو دیگر کارگردان فیلم از چگونگی شکل گیری این همکاری مشترک چنین بود.
تلاشم این بوده اون چه حکومت هامون میخوان مانع انجامش بشن رو نشون بدم. وقتی بچه بودم فکر میکردم ایران یه شیطان بزرگه، میدونید؟ اما هیچ کس به مردم ایران فکر نمیکنه. مردم ایران جنگ نمیخوان، تنش و منازعه نمیخوان. وقتی زر رو برای اولین بار ملاقات کردم احساس کردم با خواهرم ملاقات میکنم. وقتی الهام رو ملاقات کردم احساس کردم با خواهرم ملاقات میکنم و مهدی و بقیه بازیگران ایرانی که اومدن و انتخاب شدن. بعد احساس کردم مثل یه خانواده بزرگ هستیم. غذای یکسانی میخوریم، عاشق موسیقی یکسانی هستیم، ورزش‌های یکسانی رو دوست داریم. جودو هم در ایران و هم در اسرائیل فوق‌العاده است. ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی در مسابقات بین‌المللی با همدیگه ملاقات میکنن و با هم دوست میشن. پس چرا در جنگ زندگی کنیم؟ نسل ما باید این رو تغییر بده. این فیلم پیامی به تمام مردم ایران و اسرائیل که میتونیم با همدیگه دوست باشیم و با هم زندگی کنیم. به حکومت و اون چه اونا میگن گوش ندیم و امیدوارم این فیلم باعث همکاری های بیشتری میان ایرانی ها و اسرائیلی ها بشه.
برای نگاه هنری به فیلم تاتامی اما ساخته چنین فیلمی با کارگردانی مشترک سینماگران ایرانی و اسرائیلی نمیتواند در دوره‌ای که منازعه سیاسی سایه پررنگی بر تمام تحولات دارد بدون گمانه‌زنی و تحلیل‌های اجتماعی و سیاسی باشد. موضوعی که سازندگان فیلم هم از همان زمان تصمیم به تولیدش وقوع آن را اجتناب ناپذیر می‌دانستند، اما می‌گویند امیدوار به طرح نگاهی تازه از منظر نسل دیگری به روابط مردم ایران و اسرائیل هستند. زهر امیر ابراهیمی:
میدونم که یک پیامی به هر حال در این همکاری هست. واقعا هم وقتی بهش گفتم میکنم باهات این کار رو، یعنی با هم کارگردانی بکنیم و قبول کردم، اصلا فکر نکردم الان داریم اولین ایرانی اسرائیلیه و چه قشنگ و کاش که این یه دری باز کنه، آدم‌ها یه جور دیگه ببینن، چون توی حتی نسل خودمونم این مسئله فقط ایران نیست، مسئله دنیاست. یعنی شما یه فیلم اسرائیلی بفرستی فستیوال، یه فیلم ایرانی، آخرش همه میخوان همه این سوالا رو دارن که این فیلم چطوری ساخته شده، کی پشتشه، با چه پولی، نمیدونم چه ایدئولوژی. راجب ایران هم همینه.
تاتامی پس از اکران عمومی در کشورهایی چون ایتالیا و فرانسه، حالا با نمایش در سینماهای آلمان به سفر جهانیش ادامه میدهد، در حالی که در میدان سیاست منازعه ایران و اسرائیل همچنان به شکل خصمانه ادامه دارد.
از منازعه ایران و اسرائیل در دنیای سیاست تا رفاقت و دوستی در دنیای هنر و سینما شنیدیم از بابک غفوری آذر. اما رسانه‌های بریتانیایی از تلاش یک روحانی شیعه ساکن این کشور و سازمان مطبوعش اتهام خدام مهدی برای خرید یک جزیره کوچک در بریتانیا و ایجاد وطن برای پیروان این روحانی خبر دادند. البته مشاوران املاک اطمینان دادند که هنوز این جزیره با نام تورسا واقع در غرب اسکاتلند به این روحانی شیعه فروخته نشده. اما ماجرا از چه قراره؟ مصطفی خلجی.
گزارش‌های اولیه درباره تلاش این روحانی افراطی شیعه در ابتدا کمی غیر واقعی و مضحک به نظر می‌رسید، اما ماجرا کاملاً واقعیت داشت. شیخ یاسر الحبیب، روحانی افراطی 45 ساله که اصالتاً اهل کویت است و سازمانی را با عنوان اتحاد خدام مهدی به نام امام 12 شیعیان در بریتانیا راه اندازی کرده، قصد داشته جزیره تورسا به مساحت 270 هکتار را بخرد و به یک کشور اسلامی تبدیل کند. بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، او برای این هدف خود 3 میلیون 500 هزار پوند نیاز داشت که نزدیک به 3 میلیون را جمع‌آوری کرده بود. او جمع‌آوری این میزان پول را با فیلمبرداری از جزیره و تبلیغ پروژه خود در شبکه‌های اجتماعی از پاییز سال گذشته آغاز کرد. تورسا در واقع یک شبه جزیره در مجمع الجزایر غرب اسکاتلند است که دور افتادگی آن توجه این روحانی شیعه را به خود جلب کرده بود. پیشتر در این منطقه پایگاه‌های نظامی بریتانیا واقع شده بود. شرکت بریتانیایی ساویلز که این جزیره را به قیمت 1.5 میلیون پوند به فروش گذاشته، به رسانه‌های بریتانیایی گفته که این روحانی هنوز وارد مراحل پیشرفته مذاکره برای خرید این جزیره نشده است. یکی از سخنگویان این شرکت گفت: مالکین همیشه گفتند که امیدوارند خریدار مناسبی را بیابند که همچنان این پناهگاه صلح را دوست داشته باشد. همانطور که پیشینیان مالکان طی نسل‌ها چنین وضعیتی را برای این جزیره حفظ کرده. علاوه بر ویدیوهای تبلیغاتی، سازمان تحت مدیریت یاسر الحبیب از طریق کانال تلویزیونی دیجیتال خود به نام فدک مدیا اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که این سازمان قصد دارد سرزمینی برای طرفداران امام 12 شیعیان ایجاد کند. این کانال تلویزیونی میگفت که با چنین پروژه‌ای شیعیان برای اولین بار در مکانی خاص در بریتانیا مستقر میشوند. در برخی از ویدیوهای منتشر شده اعضای این سازمان دیده میشوند که اسنادی را امضا می‌کنند و اولین نقشه‌های پروژه را به نمایش می‌گذارند. بریتانیا حدود 200,000 شیعه دارد که 5% جمعیت اقلیت مسلمان این کشور را تشکیل می‌دهد. شبکه تلویزیونی فدک مدیا که پیشتر از سوی آفکام، سازمان ناظر بر رسانه‌های بریتانیا، تذکر دریافت کرده، علاوه بر شیعیان بریتانیا، مخاطبانی در خارج از کشور به ویژه در خاورمیانه دارد. شیخ یاسرالحبیب اکنون ملکی در حومه لندن دارد که آن را سرزمین کوچک فدک نامیده است. فدک نام یک روستا واقع در عربستان سعودی کنونی بوده که در صدر اسلام بر سر آن میان شیعیان و سنیان اختلاف بوده است. پیروان این روحانی شیعه گفتند که خود را برای ظهور امام 12 شیعیان و تلاش برای آنچه تسلط تمدن شیعه خوانده اند آماده می کنند. با این حال گزارش ها درباره تلاش این روحانی و هوادارانش برای خرید یک جزیره در اسکاتلند چندان بی سابقه نیست. به نوشته رسانه های محلی، گروه‌های از بودایی ها و مسیحیان در برخی از جزایر اسکاتلند حضوری دیرینه دارند.
از مصطفی خلجی شنیدیم درباره یک روحانی شیعه ساکن بریتانیا که یک سازمانی رو داره به اسم اتحاد خدام مهدی که خواسته یک جزیره کوچیک رو در بریتانیا بخره و ایجاد وطنی بکنه برای پیروانش، البته که گفته شده که هنوز این اتفاق رخ نداده. با شما همراه هستیم در لحظات پایانی ایستگاه 19. در لحظات پایانی میخواییم بریم یه سری بزنیم به المپیک. جنجال مسابقه ایمان خلیف و آنجلا کارینی نمایندگان الجزایر و ایتالیا در وزن 66 کیلوگرم رقابت‌های بوکس زنان در المپیک همچنان ادامه داره. همونطوری که میدونی شماره زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی و برخی از فعالان حوزه حقوق زنان در سراسر جهان از کمیته بین‌المللی المپیک به دلیل اعطای مجوز به ایمان خلیف برای حضور در رقابت‌های بوکس زنان در بازی‌های پاریس انتقاد کردند. این در حالیه که کمیته بین‌المللی المپیک پیش از برگزاری مسابقات اعلام کرده ورزشکارانی که در مسابقات بوکس المپیک شرکت می‌کنند بر اساس معیارهای قانونی و پزشکی کمیته بوکس المپیک 2024 پاریس صلاحیتشون تایید شده و واجد شرایط حضور در رقابت‌ها هستند. اما این جنجال یا این مسائل به کجا کشیده؟ با نسرین افشار.
جنجال مشت‌های سنگین ایمان خلیف، مشت زن الجزایری 25 ساله به آنجلا کارینی، بوکسور زن ایتالیایی در مسابقات المپیک 2024 پاریس. آنجلا تنها پس از 46 ثانیه با صورت خونی از ادامه این مبارزه که در وزن 66 کیلوگرم آغاز می‌شد، انصراف داد. پس از آن داور هم دست حریف او ایمان خلیف را به عنوان فرد پیروز بالا برد. خانم کارینی 25 ساله بعد از مسابقه اعلام کرد که چنین ضربه‌ای را هرگز در زندگیش تجربه نکرده و به دلیل حفظ سلامتیش از ادامه این رویارویی منصرف شده است. ایمان خلیف در المپیک 2020 توکیو هم نماینده الجزیره در بخش زنان بود، اما سال 2023 در رقابت‌های جهانی بوکس نتوانست از آزمایش‌های صلاحیت جنسی برای شرکت در بخش زنان عبور کند. مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی.
این بوکسور الجزایری پارسال قهرمان شد در مسابقات زنان جهان، اما فدراسیون جهانی بوکس مدال او را پس گرفت. با این حال به خاطر اینکه بین IOC کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه جهانی بوکس تنش‌هایی وجود داشت در موضوعات مختلف، سلب رسمیت کرد از این نهاد و در المپیک این ورزشکار اومده حضور پیدا کرده.
با وجود این محرومیت‌ها کمیته بین‌المللی المپیک به ایمان خلیف اجازه داد تا امسال او در مسابقات زنان حضور داشته باشد. بر اساس اعلام این نهاد، ورزشکار الجزایری از اندام زنانه برخوردار است و سطح تستوسترون خلیف در حد پارامترهای زنانه بوده. آنها جلوگیری از حضور این ورزشکار الجزایری را در مسابقات جهانی 2023 از سوی IBA تصمیمی ناگهانی و خودسرانه و بدون طی شدن هیچ گونه روند قانونی خواندند. ملیکا زر، مدیر اجرایی شبکه شش رنگ و فعال حقوق LGBTQ+ ساکن آلمان:
اینو باید مد نظر قرار بدیم که فاکتورهای تعیین کننده در میزان قدرت بدنی و توانایی آدم‌ها فقط به نوع کروموزوم اونا بستگی نداره، بلکه به جایی که متولد میشن، سابقه ژنتیکی افرادی که توی اون مناطق جغرافیا دارن زندگی میکنن هم بستگی داره. به همین دلیل اینکه ما بحث رو بخوایم ببریم به این سمت که کروموزوم وای در پیروزی این آدم تنها فاکتور تعیین کننده بوده، در حقیقت داریم دامن میزنیم به بخواد زیر سوال ببره میزان تبحر این آدم رو.
در واکنش به این اتفاق، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، در این باره گفت به نظر او ورزشکارانی که ویژگی‌های ژنتیکی مردانه دارند نباید در مسابقات زنان اجازه حضور داشته باشند و به نظر او مسابقه عادلانه‌ای شکل نگرفته است. ملیکا زر:
مسئله مهم اینه که ما در نظر بگیم که معیارهای تعیین کننده جنسیت امروزه به طور جد در حال دگرگونیه. بازه تعریف زن و مرد بسیار گسترده‌تر از گذشته است. چطور که 10 سال پیش، 20 سال پیش با این آزمایش‌ها به یه همچین چالش‌های برخورد نمی کردیم. به همین دلیل در رقابت هایی که جنسیت تعیین کننده است اینطور بحث به وجود میاد. فاکتورهای سنتی تعریف کننده جنسیت برای حل مسائل امروزی ناتوان هستند. یعنی اگر که ما بخوایم بگیم که وای در تعیین جنسیت این آدم تعیین کننده است، چطور در تمام این سال به عنوان زن توی رقابت ها شرکت کرده؟ پس اگر که به عنوان زن در رقابت ها شرکت کرده، به این معنیه که شاخصه های تعیین کننده جنسیت به عنوان زن رو داشته.
کمیته ملی المپیک الجزایر هم به شدت ادعاهای مطرح شده را محکوم کرده و آن را به عنوان حملاتی ناعادلانه به شخصیت و شرافت این ورزشکار دانسته است. رئیس سازمان گینس در ایتالیا نیز اظهار داشته که ایمان خلیف یک فرد اینترسکس است و نه ترانسجندر و تاریخچه ورزشی در مسابقات زنان دارد. در همین حال ریما سالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، هم نگرانی خود را از آنچه روی داده است ابراز کرده. او در توییتی نوشت: آنجلا کارینی به درستی از غرایز خود پیروی کرد و امنیت جسمانی خود را در اولویت قرار داد، اما او و سایر ورزشکاران زن نباید بر اساس جنسیت خود در معرض این خشونت فیزیکی و روانی قرار می گرفتند. تشخیص جنسیت در مسابقات المپیک توسط کمیته بین المللی المپیک و با توجه به چارچوب‌های معین و قوانین مشخص انجام می‌شود. این فرایند شامل اصولی است که هدف آن اطمینان از برابری، فراگیری و عدم تبعیض بر اساس هویت جنسیتی و تفاوت‌های جنسی است. کمیته المپیک در تلاش است تا محیطی امن و برابر برای تمامی ورزشکاران ایجاد کند و از هر گونه تبعیض بر اساس هویت جنسیتی یا تفاوت‌های جنسی جلوگیری کند.
نسرین افشار بود. سپاس که با من محمد زرقامی و همکارانم علی شیبانی و نادر ضیاوا در ایستگاه 19 جمعه رادیو فردا همراه بودید. شبتون خوش.